بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 89، صفحه 269، قسمت 47، قرائن ادعا شده توسط اخباری ها برای قطعی بودن اخبار کتب اربعه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده، حضرت فرمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ارفعوا اصواتكم بالصلاة علی فانها تذهب بالنفاق. حضرت فرمود، به نقل از امام صادق، حضرت فرمودند صلوات وقتی بر من میفرستید صداهاتون رو بلند کنید، با صدای بلند صلوات بفرستید که نفاق را از دلهای شما بیرون میکنه. این یه نکته مهمیه که انشالله مد نظر بگیریم، چون بعضی از دوستان طلبه هرچی مقامات علمیشون بالا میره از اون عوامیتشون کاسته میشه و دیگه صلوات ها رو خیلی یواش و علمایی میفرستن، اما عوام مردم نوعا صلوات ها رو بلند میفرستن. این رو مراقب باشیم، دستور پیامبر اکرمه. خب دوستان، ما در بحث تقسیم خبر به واحد و متواتر بودیم. عرض کردیم خبر واحد خودش دو قسمه، خبر واحدی که همراه با قرائن قطعیه هست، اصطلاحا میگن خبر واحد محفوف به قرائن علمیه، چون این خبری جز اخبار قطعی و جز ادله قطعیه ماست. خب البته به لحاظ صدور، چون این خبری قطعیه و محل بحث نیست، چون قطع قبلا عرض کردیم حجیتش ذاتیه و نیاز به جعل حجیت توسط شارع مقدس نداره. اون قسمی از خبر واحد که محل بحث ماست، خبر واحدی است که محفوف به قرائن علمیه نیست و بین اصولیین سرش دعواست که خبر واحد حجت است یا نه. مشهور میگن حجت هست، در آینده انشالله عرض خواهیم کرد. منتها چرا گفتیم بین اصولیین بحثه؟ چون اخباری ها اینجا با ما دعوایی ندارن، اخباری ها در نزاع حجیت خبر واحد داخل نیستن. چرا داخل نیستن؟ چون اونها معتقدن تمام روایات کتب اربعه کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه، بلکه تمام روایات کتب متداول در شیعه اینها قطعی الصدورن، لحظه دیگه جای بحث نداره. میگیم چرا قطعی و صدورن؟ میگن چون محفوف به قرائن قطعیه هستن، به همین خاطر از اون سنخ اول از خبر واحد میشن که محل بحث نیست. خب حالا ما میخوایم سوال کنیم از برادران اخباریمون، از علمای اخباری میخوایم سوال کنیم، بگیم آقا شما که مدعی هستید اخبار کتابی مثل کافی، مثل ملا یحضر، مثل تهذیب و استبصار و سایر کتاب ها اینا محفوف به قرائنن، چه قرائنی دارید؟ اون قرائن رو کنید، بذارید رو میز ما هم ببینیم. جناب مصنف در متن مهمترین قرینه ادعا شده توسط اونها رو، یکی از مهمترین قرائن رو ذکر کردن، پس مصنف به ذکر یک قرینه اکتفا کرده. منتها اگر خواسته باشید با بقیه قرائن آشنا بشید، انشاءالله به متن که برسیم آدرس میدیم و میتونید خودتون به اون قرائن مراجعه کنید. خب قرینه مهمی که علمای اخباری ادعا میکنن موجب میشود اخبار و روایات قطعی بشوند اینه، میگن آقا مؤلفین این کتب خودشون شهادت میدن به صحت احادیث و همین برای ما کافیه. مرحوم کلینی در مقدمه کافی شهادت داده که این احادیثی که من نوشتم همش صحیحه. مرحوم صدوق در مقدمه‌اش شهادت داده که این احادیث احادیث صحیح هستن من نوشتم. این از یه طرف. از طرف دیگه شما میبینید بزرگان علمای ما در ثبت و ضبط اخبار و جدا کردن صحیح از ناصحیح اخبار بسیار اهل تلاش و کوشش بودن، خیلی دقیق بودن، خیلی زحمت میکشیدن. حالا کسانی که این رویه رو داشتن، این پشت کار رو داشتن در پالایش احادیث، حالا خودش طرف اومده بنده خدا اول کتابش نوشته که من هرچی نوشتم اینجا اعتقاد دارم به صحتش، فتوا بهش میدم. خب این برای ما میشه دلیل. پس روایات کلینی صحیح هست، همه روایات صدوق هم صحیح به شهادت خود صدوق، صدوق هم که از اجلاء اصحاب و فقهای شیعه است دیگه، از این بالاتر ما چی میخوایم دیگه؟ کی بخواد شهادت بده برای ما؟ ببینیم عبارت رو. و من اهم تلک القرائن التي ادعوها، یکی از مهمترین قرائنی که اخباری ها ادعا کردن بر قطعی و صدور بودن روایات، اینجا رو من اهم تلک القرائن شماره بزنید، بنویسید قرائن دیگری هم هست. اگر خواستید مراجعه کنید به کتاب الفوائد المدنیه مال محدث امین استرابادی که سرکرده اخباری هاست، صفحه 176 مراجعه کنید، سایر قرائن رو شما میبینید که ما دیگه از اونها عبور میکنیم. فقط آدرس دادیم در حاشیه و تعلیق بر کتاب، اون قرائن رو به تفصیل به لطف خدا ذکر کردیم. خب اون قرینه چیه؟ یکی از مهمترین قرائن ان اصحاب کتب الاحادیث شهدوا علی صحت احادیثهم، اصحاب کتب احادیث شهادت دادند بر صحت احادیث المنقوله فیها، و احادیثی که نقل شده در این کتاب ها خود مؤلف شهادت داده که اینا صحیحن. فان الکلینی قدس سره صرح فی مقدمه الکافی بان کتابه کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین ما یکتفی به المتعلم و یرجع الیه المسترشد و یأخذ منه من یرید علم الدین و لعمل بالآثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام و سنن القائمه التي علیها العمل. عبارت مرحوم کلینیه. ببینید تصریح کرده در مقدمه کافی که کتابش کافی است. این گفته این کتاب بس برای جویندگان علم، جمع شده است در این کتاب، جمع می شود در این کتاب تمام فنون علم دین، یعنی هر چی در علم دین ما لازم داریم ما در کتاب کافی آوردیم، به اون صورتی که یکتفی به المتعلم، کسی که بخواد علم دین بیاموزن کتاب کافی براش کافیه، به همین خاطر به همین کتاب اکتفا میکنه دیگه، نمیری کتاب دیگری رو تهیه کنه. و یرجع الیه المسترشد، کسی که دنبال رشد باشد به این کتاب مراجعه میکنه. و یأخذ منه من یرید علم الدین، او کسی که دنبال علم دینه میاد از این کتاب برمیداره. و اون کسی که یرید علم الدین و العمل بالآثار صحیحه، زیر الآثار صحیحه عن الصادقین خط میکشه. اینجا ایشون شهاد، اینجا محل بحث ماست، محل شاهد اینجاست. ایشون شهادت داده که کسی که دنبال روایات صحیح از صادقین، یعنی امام باقر، امام صادق علیه السلام به عنوان نمونه از ائمه، کسی که دنبال آثار صحیح از اینها باشد به این کتاب باید مراجعه کنه. یعنی من شهادت میدم، صراحتا دارم میگم احادیث من صحیح و سننی که مورد عمل هستن. مرحوم صدوق در مقدمه کتاب چی گفته؟ میگه قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم و بصحته و اعتقد و فی انه حجت فی ما بینی و بین رب تقدس ذکره و تعالت قدرته. میفرماید من قصد کردم در این کتاب داخل کنم، ذکر کنم آنچه به آن فتوا میدهم، این خودم قبول دارم و خودم به این مضمون فتوا میدم، و آنچه به صحتش حکم میکنم. این احکامو به صحت زیرش خط بکشید، این محل شاهد ماست. ایشون میگه من به تمام روایات این کتاب خودم همه حکم میکنم به صحت همشون، از نظر من همشون صحیح. و اعتقد و فی صحیح یعنی چی؟ یعنی از معصوم علیه السلام صادر شده اینا، و اعتقاد دارم در این که حجت است بین من و بین پروردگارم. بین من و خدا این روایت حجته به نظر خودم. تقدس از ذکر باری تعالی متعالی است قدرت خداوند. در ادامه میفرماید خب من این احادیث رو از کجا آوردم؟ خودم که نشنیدم از امام معصوم. میگه من اینها رو از کتب مشهوره‌ای که مورد اعتماد شیعه است جمع کردم، کتبی که مرجع بوده در شیعه، من این روایت رو از اونجا آوردم، از کتب متفرقه نیاوردم. و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعول و الیها المرجع. میفرماید تمام روایاتی که استخراج شده در این کتاب، تمام روایات این کتاب استخراج شده از کتب مشهورهی که علیها المعول، بر اون کتب تکیه گاه هست، یعنی مورد تکیه طایفه شیعه است. و الیها المرجع، محل رجوع ان این کتاب ها. پس منبع احادیث ایشون هم کتب مشهور است. این قرینه‌ای که آقایون ادعا کردن، یه شاهدی هم دارن. هازا مضافاً الی اهتمام اصحابنا به ضبط الاخبار و تنقیحها. میگه این قرینه رو اضافه کن به این که اصحاب ما، یعنی اصحاب یعنی فقهای ما، در ضبط اخبار و تنقیح یعنی پاکسازی صحیح از غلط روایات بسیار اهتمام داشتن. حالا این یه نکته داره که در پایان بحث انشاءالله عرض خواهم کرد. خب دوستان، اجمالا شاید شما هم اشکال این نظریه براتون به ذهنتون رسیده باشه. اونم این که وقتی مرحوم صدوق رضوان الله علیه میگه این روایات صحیحن، مرحوم صدوق که این روایات رو خودش از امام معصوم نشنیده، اونم با یه طریقی بهش رسیده. پس این که حکم کرده به صحت روایات، این نظر اجتهادی خودشه. پس اونم که مرحوم کلینی گفت این روایات صحیح است، این نظر مرحوم کلینیه. صحت و حجیت یک روایت در نزد یک فقیه دلیل نمیشه که نزد فقیه دیگر هم صحیح و حجت باشه، اگر بر اساس اجتهادش باشه. بنابراین نهایت چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که روایات کافی صحیحند به اجتهاد مرحوم کلینی. نزد خودش صحیح بوده، اما لزوماً اینطور نیست که چون برای ایشون صحیح بوده برای ما هم صحیح باشه. و هاکذا روایات صدوق. باب اجتهاد مفتوحه، هر کسی باید خودش به این نتیجه برسه. حرف اونها که برای ما حجیتی نداره، که برای خودشون حجت صحیحه، ما اگر رسیدیم فبها نرسیدیم. و شاهدی هم داریم، خود قدما هم معتقد نبودن. لذا میبینید خود شیخ طوسی و خود مرحوم صدوق، اونام از حرف کافی این برداشت رو نکردن. میبینید خود شیخ صدوق و خود شیخ طوسی که خودشون از مؤلفین کتب اربعه ان، در بعضی از روایات کافی مناقشه دارن، بعضی از روایات کافی رو نمیپذیرن. خب این علامت اینه که صحت عند الکلینی علامت صحت عند صدوق نیست، علامت صحت عند شیخ طوسی نیست. ببینیم. و یرد علیه، اشکال وارد می شود بر این استدلال، ان صحت او الحجیه، روش بنویسید صحت و حجیت ادعا شده. صحت و حجیت ادعا شده نزد محدثی مثل کلینی و صدوق او فقیهن، اذا اعتمد فیها على حدس و اجتهادن، اگر تکیه کرده باشد بر این در این صحت و حجیت بر اجتهاد و حدس، لا توجب القطع بها عند الاخرین، ضمیر بها میخوره به صحت و حجیت، موجب قطع به صحت یا حجیت در نزد دیگران نمیشه. فان باب الاجتهاد مفتوحون، چون باب اجتهاد مثل در شهادت، میگن در باغ شهادت همیشه بازه، در اجتهاد هم همیشه بازه. ولذالک ترى ان اصحاب المجامع الروائيه اختلفوا حديثا وقديما في تصحيح الاخبار، به همین خاطر میبینید صاحبان جوامع الروائي قدیما و جدیدا در بررسی روایت با هم اختلاف دارن. یکی میگه این حدیث صحیح، یکی میگه نه صحیح نیست، که شیخ طوسی قدس سره و صدوق قدس سره حیث ناقش فی بعض اخبار الکافی. میبینید خود شیخ طوسی و خود مرحوم صدوق در بعضی از روایات کافی مناقشه کردن. در پاورقی جناب مصنف آدرس دادن، اگر خواستید ملاحظه کنید آدرس هایی دادن که مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی در روایات کافی اشکال کردن، که ما متن بعضی از این اشکالات رو در تعلیقه ذکر کردیم، دیگه فرصت نیست بخونیم. پس دوستان نتیجه تا حالا این شد که به نظر ما این قرینه نتیجه رو ثابت نمی‌کنه. در نتیجه روایات کتب اربعه و کتب مشهوره همشون قطعی و صدور نیستن. این اولا همشون قطعی و صدور نیستن، منتها این حجم از روایات که ما داریم، درسته که قطع به صدور همش نداریم، اما لااقل یک تعدادش قطعا از معصوم علیه السلام صادر شده، یک تعدادش قطعا صادر شده. مثل اینکه شما 1500 تا جمله از مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه نقل میکنن، ما یقین نداریم تک تک اینها را آیت الله بهجت گفته باشه، اما بالاخره یقینا یه تعدادیش حرفای آیت الله بهجت هست قطعا، اونتا نمیدونیم کدومه. اینو بهش گفتیم تواتر اجمالی. پس بر اساس تواتر اجمالی ما یقین میکنیم که یک تعدادی از این روایات قطعا از معصوم صادر شده، اما کدومه نمیدونیم. به همین خاطر این تواتر اجمالی هم دردی از ما دوا نمی کنه، به یک معنا دردی از ما دوا نمی کنه، چون ما نمیدونیم کدوم روایت، اما اجمالا میدونیم از این حجم از احادیث قطعا یه تعدادش از معصوم علیه السلام صادر شده. لحاظا چون ما قطع به صدور روایت خاصی پیدا نمی کنیم، باید بیایم بحث کنیم که این خبر واحدهایی که قرائنی همراهشون نیست حجتن یا حجت نیستن. از اینجا میشه که بحث حجیت خبر واحد پاش باز میشه. ببینیم، نعم، این نعم دوستان قبلا عرض کرده بودیم، نعم برای استدراک، استدراک یعنی دفع توهم متولد شده از عبارت قبلی. از عبارت قبلی یه توهمی برای انسان ایجاد میشه، اون توهم هم اینه که با این اشکالی که شما به اخباری ها کردید، یعنی هیچ کدام از اخبار قطعی و صدور نیستن. اینجا جواب میدیم، میگیم نه، ما این حرفو نمیزنیم. اونها مدعاشون این بود تمام اخبار قطعی و صدوره، ما نمیگیم هیچ کدومش قطعی و صدور نیست، ما معتقدیم تعدادش قطعی از معصوم صادر شده به نحو تواتر اجمالی. نعم ان صدور جملتن کثیرتن، اونم نه تعداد زیادیش. نعم ان صدور جملتن کثیرتن مما به ایدینا من الاخبار المرویت عن اهل البیت علیهم السلام مما لا ينكر على سبيل المتواتر الاجمالي الذي مر تعريفه آنفا. بله، قطعا صدور تعداد زیادی از آنچه در دست ماست از اخبار روایت شده از اهل بیت جای انکار نداره به نحو تواتر اجمالی که تعریفش گذشت، اما تمیز این که کدوم صادر شده کدوم نشده، این دیگه بحث اصولی میخواد، چون ما علم اجمالی داریم نمیدونیم کدوم قطعیه. الا ان تمييز المعتبر منها عن غير المعتبر يتوقف على البحث عن حجيه خبر الواحد و عدمها. الا اینکه بحث از اینکه تمیز بدیم معتبر رو از این اخبار از غیر معتبر متوقف بر بحث از حجیت خبر واحده. خب این بحث علمای اخباری دوستان به لطف خدا تمام شد. مصنف در ادامه اقسام خبر واحد غیر محفوف رو می‌فرمایند که به اعتبار روات تقسیم میشه به 4 قسم. ابتدای نکته رو عرض می‌کنیم، اگر رسیدیم انشاءالله اون رو هم عرض می‌کنیم، اگر نرسیدیم اون به همراه تطبیقات میمونه برای جلسه بعدی. دقت کنید دوستان، چرا ما یه مقداری از وقت این جلسه رو اختصاص میدیم به این مسئله؟ چون این مسئله‌ای که میخوام عرض کنم مسئله بسیار بسیار مهمیه و تعداد قابل توجهی از دوستان طلبه ما از این مسئله بیخبرند و در این مسئله همون تصوری رو دارن که عوام مردم این تصور رو متاسفانه دارن. یه بحثی هست این که این روایاتی که الان در دسترس ماست در کتاب‌ها، اینها چطور به دست ما رسیده. عامه مردم تصور میکنند که این روایات با نقل شفاهی به دست ما رسیده. تصورشون اینه که مثلا زراره تو خیابون برخورد کرده به امام صادق، یه سوالی پرسیده، حالا این سوال رو یادداشت کرده یا نکرده، میره خونه این رو برای یکی از دوستانش نقل میکنه، اون هم برای نفر بعدی نقل کرده، اون هم برای نفر بعدی، همینطور بعدی بعدی 10-15 تا واسطه خورده به دست ما رسید. این یه تصور شایعیه، چون خیلی از راوی های امام سرکار داشتن، یکی روغن فروشی داشته، یکی خرازی داشته، یکی کارها داشتن، ما تصورم اینا سرکار بودن، گاهی هم برخوردی داشتن با ائمه یا خودشون مراجعه میکردن، سوال میکردن، سوالات همینجوری دهن به دهن نقل شده. لحاظا میبینیم، بنده شنیدم که یک معلمی در بعضی شهرها، در بعضی شهرهای بزرگ، معلمی در مدرسه 15-20 تا دانش آموز رو کنار هم چیده، چسبیده به هم دیگه، شونه به شونه، یه جمله ای در گوش نفر اول گفته، به اینها تأکید کرده این جمله رو فوراً در گوش بغل دستیتون بگید، حالا 20 نفر بودن، 30 نفر بودن، هر چقدر، یه جمله ای رو در گوش نفر اول گفته، نفر اول سریع پشت در گوش نفر دوم، نفر دوم در گوش نفر سوم، نفر سوم در گوش نفر چهارم، تا برسه به نفر آخر 15-16. حالا معلم رفته در کنار نفر آخر بهش میگه خب چی بهت گفتن، یه جمله نامفهومی بهش تحویل میده. بعد این معلم سوء استفاده میکنه. نمیخوایم بگیم همه معلم ها اینجورن، بعضی ها، یه کسی بالاخره قضیتون فی واقعتون این کارو کرده، میگه نگاه کنید بچه ها، شما همه همکلاسید، همه کنار هم دیگه نشستید، شونه به شونه، یه جمله رو نفر اول در گوش نفر دوم گفته، 10 واسطه خورده به نفر آخر رسیده، این حرف نامفهوم شده. حالا شما بفرمایید چطور میشه 1400 سال پیش، 1200 سال پیش امام صادق یا ائمه روایتی گفته باشند به این صافی و شفافی به دست ما رسیده باشه؟ مگه میشه اصلا روایات همون جوری که امام گفته همون جوری به دست ما رسیده باشه؟ شما که توی یه جلسه کنار هم نشستید، جمله رو همین الان گفتید، 10 دقیقه هم نگذشته جمله نامفهوم شده، شاید دچار تغییر شده، چطور این روایت به دست ما رسیده؟ این حجم از روایات، دقیقاً شما میگید اینا حرف امام صادق. دوستان، این شبهه از اینجا ناشی میشه که ما تصور ما این بود که نقل حدیث در شیعه نقل شفاهی بوده. اما بدانید و آگاه باشید و آگاه کنید دیگران را که نقل حدیث در میان شیعه قائم بر کتابت بوده. روات احادیث رو می نوشتن، حتی راویانی که نابینا بودن مثل ابوبصیر. ابوبصیر کنیه افراد نابیناست، یعنی پدر بینایی، صاحب بینایی. کسانی که نابینا بودن، خودشون توان نگارش نداشتن، اینها کاتب داشتن. به روایات مراجعه کنید، گاهی حضرت میخواستن حدیث بگن، میپرسیدن کاتبت کو، به کاتبت بگو بیاد. ائمه علیهم السلام سیستمی طراحی کردن برای این که احادیث شیعه از دخل و تصرف مسون بماند. بله، نقل حدیث در میان اهل سنت شفاهی بوده، اما در میان ما کتاب بر اساس کتابت بوده. اونم کتابت به چه مدلی؟ به این مدل که کسی که روایاتی رو از امام می نوشت، امام برای اینها طراحی کرده بود، اینها مقالاتی در این زمینه نوشته شده که این طراحی امام بوده، مقالاتی از استاد سید علیرضا حسینی شیرازی، اگر تو اینترنت سرچ کنید مقالات ایشون رو سرچ کنید، چند تا از مقالاتشون همینه که این طراحی توسط معصوم صورت گرفته، ابتکار معصوم بوده برای حفظ روایات. معصوم علیه السلام دستور میدادن اگر خواستید این روایت رو بر کسی نقل کنید، شما باید املا کنید و او آقا بنویسه. املا مثل املای مدارس میبینید، معلم جملاتو میگه، شاگردا مینویسن. این آقای راوی که روایت رو از امام شنیده و مکتوب کرده، از روز متن خودش روایت رو میخوند، اون طرف مینوشت. این آقا میشه استاد، اون میشه شاگرد. این میشه شیخ، اون میشه شاگرد. استاد برای شاگرد میخوند، شاگرد مینوشت. اینو بهش میگن املاء. استاد املاء میگه. اون موقع شاگرد مأمور بود حدیثی رو که نوشته برای استاد قرائت کنه تا ببینه درست نوشته یا درست ننوشته. مثل این که شما الان کسی شماره تلفن بهتون میگه یادداشت میکنید، یه بارم میخونید برای اینکه اطمینان حاصل کنید من درست نوشتم یا نه. اینو بهش میگن قرائت. استاد املا میکرد، شاگرد مینوشت، شاگرد بعدش قرائت میکرد. استاد وقتی از صحت کتابت شاگرد مطمئن میشد، اون موقع به شاگردش اجازه نقل حدیث از خودش میداد، میگفت این احادیثی که نوشتی و من مطمئن شدم همین هاست، من به تو اجازه میدم که این احادیث رو برای نفر بعدی نقل کنی از من. این نفر دومم میرفت به شاگرد بعدیش، خودش میشد استاد، نفر بعدی میشد شاگرد ایشون، میگفت من از استادم شنیدم که از امام صادق چنین نقل میکرد، روایت رو دوباره املا میکرد، او آقا دوباره روایت رو مینوشت، بعد از اینکه نوشتنش تموم میشد برای این استاد دوم قرائت میکرد، استاد اطمینان حاصل میکرد، بعد به اون اجازه نقل حدیث میداد. البته به هر کسی اجازه نقل حدیث نمیدادن، هر کسی رو روایت رو بهش نمیدادن. او کسانی که اطمینان داشتن که اینها میتونن روایت رو حفظ کنن به اینها اجازه نقل حدیث داد. این سلسله دوستان هی ادامه پیدا میکرد، هی ادامه پیدا میکرد تا یه زمانی مسئله قرائت و املا و اجازه، این مراحل تا یه زمانی رسم بوده، شاید تا زمان مرحوم فرض بفرمایید محدث نوری استاد شیخ عباس قمی. اما وقتی که مسئله صنعت چاپ و اینها به میان اومد، دیگه این روشی که قدما داشتن متاسفانه ور افتاد. اگر این روش فی زمان ناهازا جریان می داشت، شما اگر میخواستید روایات کافی رو داشته باشید، باید میرفتید خدمت یکی از بزرگان مثل من فرض بفرمایید آیت الله شوبیری زنجانی حفظه الله، میگفتید من روایات کافی رو میخوام، ایشون برای شما روایات رو میخوند یا شما میبردید استنساخ میکردید، بعد میومدید روایات رو تک تک میخوندید، ایشون چک میکرد، ها اون موقع شما صاحب کتاب کافی میشدید و ایشون به شما اجازه نقل حدیث میداد. لازم شما ببینید در سیره خیلی، در زندگی نامه خیلی از علما هست که اینها اجازه روایت داشتن از استاد خودشون، اما متاسفانه این روش دیگه ور افتاده و عرض شد که این روش روشی که اهل بیت خودشون این روش رو ابتکار کردن برای اینکه احادیث شیعه مسون و محفوظ بمونه. حتی در بعضی از نقل ها هست، بعضی از راوی ها خدمت امام علیه السلام فرمودن آقا من دیگه پیر شدم، دیگه توانایی این که املا کنم قرائت رو بشنوم و اجازه بدم ندارم، این شاگرد که از رو کتاب ما می نویسه ما چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن نمیشه، حتما باید چک کنید، ولو به صورت رندوم، در بعضی از موارد اجازه دادن به صورت رندوم یه بابی رو باز کنید احادیثش چک کنید، ولو تک تک چک نشده، که البته این موارد استثناء بوده. پس این پنبه رو از گوشمون در بیاریم که نقل احادیث شفاهی بوده، نقل احادیث با این دقت بوده. خب شما حالا ببینید با این دقت میشه یک کتابی در بین شیعه جا بیفته، کتاب معروف و مشهوری با این روش نقل شده باشه، دست به دست، سینه به سینه، قلم به قلم، اجازه در پشت اجازه، و اون موقع احادیث جعلی توش فراوان باشه؟ این نمیشه. با این دقت وقتی بیاد در کتب معروف و معتبر و مشهور، ما احادیث احتمال جعل نمیدیم اصلا. بعضی ها تا میگه حدیث میگن آقا حدیث جعلی که زیاده. یه آقایی به من گفت فلان مسئله حکمش چی میشه، دلیلش چیه؟ گفتم دلیلش فلان روایتی. میگفت نه شما بعد از آیت قرآن برای من دلیل بیاری. گفتم چرا؟ گفت چون اینو بعضی از الان بعضی از فرهنگی های جامعه ما، یعنی به افراد فریختن متاسفانه این شبه سرایت کرده، تا میخوای دلیل بیاری میگن از روایت دلیل نیار، شما باید از قرآن دلیل بیاری. میگم چرا؟ میگن روایت که بالاخره خوب و بدش قاطیه، ما احادیث جعلی هم داریم، اما منکر این نیست که ما حدیث جعلی داریم، اما حرف اینه که اگر کسی گفت من به حدیث استناد نمی کنم، میگیم پس شما به قرآن هم استناد نکن، چون خود قرآن گفت شما باید بری سراغ حدیث. آیه شریف فرمود و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. این آیه به پیامبر اکرم شأنیت تبیین داد. پیامبر اکرم هم با حدیث متواتر این شأنیت رو به اهل بیت منتقل کرد. پس احادیث مفسر قرآنن. کسی احادیث رو قبول نداشته باشه، قرآن رو قبول نکرد. اما اینکه ما بگیم حدیث جعلی داریم پس روایت هیچ کدوم قابل استناد نیستن، این به اصطلاح قابل دفاع نیست. الان شما دقت کنید، یه مثال عرض کنم. الان ما پول تقلبی تو بازار نداریم، پول تقلبی تو بازار تا دل دخواد داریم، جنس تقلبی تا دل دخواد داریم. اما آیا وجود پول تقلبی باعث میشه که شما دیگه هیچ معامله‌ای تو بازار انجام ندید به بهانه این که ما پول تقلبی تو بازار داریم؟ اینکه دلیل نمیشه. بانک مرکزی چند تا علامت امنیتی برای صحت پول ها گذاشته، دستگاه های تهیه کرده که اسکناس ها، ترابل ها رو زیرش میذاری، تقلبی و اصل بودنش رو مشخص میکنه. خب با وجود اینها انسان میتونه معامله کنه، منتها با این رعایت نکات امنیتی، که البته کار هر کسی هم نیست. علمای ما هم در طول سالهای سال زحمت ها کشیدن، خون جگر خوردن، دود چراغ خوردن، اینها زحمت ها کشیدن که یه راهکارهایی رو در اختیار ما قرار بدن در قالب علم رجال، مثل همون دستگاهی که بانک مرکزی اختراع کرد. اینها هم ضوابطی رو بحث کردن در سالهای متمادی که با این ضوابط ما بتونیم احادیث صحیح رو از ناصحیح تشخیص بدیم. البته تشخیصی امر تخصصیه برادران عزیز. این که ما گفتیم راههایی برای تشخیص داریم که علم رجال، علم درایه است، علم فقه، علم اصوله، ولی اینها بحثای تخصصیه. لذا هر کسی نمیتونه به هر حدیثی عمل کنه، اون کار متخصصه. تشخیص کار متخصصه. پس به لطف زحماتی که علمای ما رضوان الله علیهم اجمعین در طول تاریخ کشیدن، واقعا این بار از روی دوش ما برداشته شده و انسان با یه خیال راحتی میتونه روایات رو ببینه. البته عرض کردم بحث روایت یک بحث تخصصی. ابتدای کتاب اگه خاطرتون باشه، اون چیزی که حجت است برای مکلف حرف مجتهده. مکلف نمیتونه با استناد به روایات عمل کنه، مکلف باید مستندش در تمام افعال و اقوال حرف فقیه باشه. اونی که مستندش روایات، آیات و احادیث در احکام شرعی، اون مجتهده و ایشون یک شخص متخصص هست. خب دوستان، در ادامه بحث بعدی رو هم انشاءالله میرسیم. تقسیم و اخبار الاحاد به اعتبار احوال روات. اخبار الاحاد دوستان جمع خبر واحده، یه هم مضاف جمع بسته شده هم مضاف الیه. توی کتاباتون خونده بودید که هر وقت ترکیب اضافی رو بخوایم جمع ببندیم، کدومش رو باید جمع ببندیم، به اون مباحث مراجعه کنید ببینید چند تا نظر در مسئله بود. خب دوستان، ما خبر متواتر رو تقسیم کردیم، الان میخوایم خبر واحد رو تقسیم کنیم به اعتبار احوال رواد. چرا گفت به اعتبار احوال رواد؟ چون ما تقسیمات قبلی هم برای خبر واحد داشتیم، خبر واحد مستفیض و غیر مستفیض، خبر واحد محفوف به قرائن غیر محفوف. این تقسیم ناظر به حال راویه، حالاتی که در صحت یا عدم صحت سند تأثیر داره ها. این که میگیم حال راوی یعنی حالات مؤثر در نقل حدیث، نه تمام احوال راوی، چون بعضی از حالات راوی اصلا ربطی به صحت یا عدم صحت حدیث نداره. مثلا راوی چاق بوده، لاغر بوده، زیبا بوده، قیافش چطوری بوده، قدش بلند بوده، کوتاه بوده، اینا تأثیر در نقل حدیث نداره. خب دوستان، ابتدا عرض کنیم قدما دوستان روایت رو به دو قسم تقسیم می‌کردند. تا زمان مرحوم سید احمد ابن طاووس، متوفای 674 هجری قمری، از زمان سید احمد ابن طاووس که استاد علامه حلیه، احادیث رو دیگه به چهار قسم تقسیم میکنن. پس تقسیم قدما برای احادیث ثنایی بوده، تقسیم متأخرین برای احادیث رباعیه. حالا تقسیم ثنائی قدما چیه؟ قدما تقسیم میکردن حدیث رو به صحیح و ضعیف، دو قسم بیشتر نداشتن، حدیث صحیح حدیث ضعیف. حدیث صحیح عند القدما چه حدیثی بود؟ هر حدیثی که در مقام فتوا قابل اعتماد بود، کاری با راویش نداشتن، راوی یکی از ارکان بود، تمام اهتمامشون رو راوی نبود. قرائن رو جمع میکردن، هر خبری که ولو به زمینه قرائن قابل افتاء بود میتونستن طبقش فتوا بدن، راضی میشدن طبقش فتوا بدن، بهش میگفتن خبر صحیحه. هر خبری هم که در مقام فتوا دادن قابل اعتماد نبود بهش میگفتن خبر ضعیف، ولو راویش هم آدم خوبی باشه. پس دوستان در تقسیم قدما ملاک عمل به روایت، به اعتبار عمل بوده. راوی یکی از قرائن برای تشخیص صحت و ضعف بوده، اما در تقسیم متأخرین دقت داشته باشید راوی نقش اساسی بازی میکنه. ببینیم ان الخبر عند القدماء من الاصحاب ينقسم الى الصحيح وهو كل خبر يعتمد عليه. خبر در نزد قدمای از اصحاب تقسیم می شود به صحیح. صحیح چیه؟ هر خبری که اعتماد می شود بر آن، تکیه می شود بر آن، ولو بالقرائن، ولو این اعتماد در مقام فتوا به واسطه قرائن باشد. ضعیف چیه؟ و ضعیف هو ما لا یعتمد علیه، ضعیف حدیثی است که قابل اعتماد و اعتنا و تکیه در مقام افتا نیست. و ظاهر انه کان به اعتبار العمل بهی، ظاهرا این تقسیم به اعتبار انه، ضمیر برمیگرده به تقسیم قدما، این تقسیم قدما به اعتبار عمل بوده، یعنی هر حدیثی قابل عمل بود میشد صحیح، هر حدیثی قابل عمل نبود میشد ضعیف. از کجا میفهمیدن قابل عمله؟ با توجه به قرائن. جناب مصنف زحمت کشیدن در پاورقی همین درس بعضی از این قرائن رو ذکر کردن. مثلا گفتن من تلک القرائن، یکی از اون قرائن، ورود الخبر فی کثیر من الاصول الاربعمئه. دقت کنید، یادتون عرض کردیم در جلسه قبلی که اصحاب ائمه از زمان امیرالمومنین تا زمان امام حسن عسکری علیهم السلام حدود 400 تا کتاب از روایاتی که از اهل بیت گرفتن تألیف کردن، به اینها میگفتن اصل، چون 400 تا بود بهش میگفتن اصول 400. اگر حدیثی در تعداد زیادی از این اصول 400 تکرار شده باشه، این خودش قرینه بر صحت حدیث بود نزد قدما. قدما اون حدیث رو عمل میکرده، چون تعداد زیادی از اصحاب اینو از امام شنیدن. خب، یا قرائن دیگری، او نقله فی اصل، دارم پاورقی رو میخونم، من تلک القرائن ورود الخبر فی کثیر من الاصول الاربعمئه، او نقله فی اصل معروف الانتصاب الى جماعت اجمعت الاصحاب على تصدیقه کزراره او على تصحیح ما یصح عنهم کصفوان. و قرائن دیگری، این قرائن رو دوستان بخوایم توضیح بدیم طول میکشه. بعضی از اصحاب هستن دوستان، اینها تمام شیعه بر اینها اتفاق نظر دارند. قرینه اول این بود که یه حدیثی تو تعداد زیادی از اصول باشه، تو تعداد زیادی از کتابها باشه، اما در بعضی از جاها لازم نیست تو به تعداد زیادی از کتابها باشه. حدیث تو یه کتابی باشد که منتسب به بعضی از افراد خاص باشه هم قبوله، خود این قرینه میشد. بعضی از افراد دوستان اصطلاحاً بهشون میگن اصحاب اجماع. چرا بهشون میگن اصحاب اجماع؟ چون طایفه شیعه اجماع دارن بر تصدیق این افراد. مثل زراره از افرادی که مورد اتفاق و اجماع روایاتش. حالا اومدیم ما یه روایتی به دست من فقیه که جزو قدما هستم رسید، دیدم این روایت در اصل زراره هست. خود همین وجود روایت در اصل زراره که زراره جز اصحاب اجماعه، همین مقدار برای صحت حدیث برای من کفایت میکنه. حالا اصطلاح او علا تصحیح ما یسح عنهم، اینم بحث زیاد داره، این بماند. او نقلهی فی الکتب التی شاء العمل بها، یا تو کتابهایی که مورد عمل بوده، مشهور بوده این کتاب، ممکنه مؤلفش جز اصحاب اجماع نبوده ولی کتاب کتاب معروف و مشهوری بوده، همه به این کتاب عمل میکردن، حالا حدیث شما هم تو این کتاب بوده. خب در ادامه مصنف میفرماید و قد عد الشیخ الطوسی رحمه الله ایزن من القرائن التي تدل على صحة الاخبار. شیخ طوسی هم یه چند تا قرینه ذکر کرده، یکیش الموافقه لادله العقل و مقتضاه، گفته اگر حدیث موافق با ادله عقلی بود اینم یه قرینه بوده نزد قدما، ولی نسل کتاب و سنت المقتوع با، اگر یه روایتی موافق با نصوص کتاب بود، یعنی آیاتی که نص و صریحن، یا موافق با سنت قطعی بود، یا موافق با اجماعیات فرقه شیعه بود، اینها قرائنی بوده که موجب میشد قدمای حدیث رو صحیح بدونن. خب اینم از قرائن در پاورقی که اجمالا توضیح دادیم، به تفصیل توضیح ندادیم. خب این از تقسیم ثنائی قدما، فرمود ملاک تقسیم عمل بود. حالا نکته مصنف فرموده، دقت کنید، ملاک تقسیم در قدما عمل به حدیث بوده، یعنی شأنیت عمل. ملاک تقسیم در بین متأخرین حالات راویه. خب مستحضرید وقتی دوتا تقسیم، دوتا ملاک مختلف دارن، اینها با هم منافاتی ندارن. چرا؟ چون دوتا ملاک مختلف دارن. لازم مصنف میگه تقسیم قدما با متأخرین منافاتی با هم ندارن، چون ملاکاتشون مختلف، دوتا تقسیم جداست. و ظاهر انهو کان به اعتبار العمل بهی، ظاهر اینه که تقسیم قدما به اعتبار عمل به خبر بوده. فلا منافات بینه و بین ما صنعه المتأخرون من المجتهدین من تقسیم خبر الواحد به اعتبار احوال الروات الى اربعة اقسام و هی صحیح و الحسن و الموثق و الضعیف. ظاهر اینه که تقسیم قدما به اعتبار عمل بوده، پس منافاتی نیست بین تقسیم قدما و تقسیمی که متأخرین انجام دادن، متأخرین از مجتهدین، که اون تقسیم چیه؟ من بیان ماست. اون تقسیم عبارت است از تقسیم خبر واحد به اعتبار حالات راویان به چهار قسم: صحیح و حسن و موثق و ضعیف. عرض کردیم عدم منافات میتونه از باب تغایر ملاک دو تقسیم باشه. این متأخرین روش می‌نویسید از زمان سید احمد ابن طاووس متوفای 674، ایشون این قضیه رو کلید زد و علامه هلی رضوان الله علیه ما، ایشون که شاگرد سید احمد طاووس بود، ایشون این قضیه رو گسترش بیشتری داد. البته اینو داخل پرانتز عرض کنم دوستان، بعضی از اساتید و اهل فن در علم رجال معتقدن این که سید ابن طاووس اومد احادیث رو چهار قسم بود، به خاطر این بود که تصورشون این بود که اون قرائنی که قدما باهاش حکم به صحت حدیث میکرده، اون قرائن امروزه در دسترس ما نیست و ما نمیتونیم دیگه طبق اون رویه قدما ادامه بدیم مسیر رو. به همین خاطر اومدن متمرکز شدن روی حالات راوی و تقسیم ربایی رو ارائه کردن. بعضی از محققین متأخرین مثل همون استاد بزرگوار استاد سید علی رضا حسینی شیرازی، ایشون تحقیقات بسیار مفصل انجام داده، زحمات بسیاری کشیده در این مسیر، و ایشون در کتابی که ازشون چاپ شده به نام اعتبار سنجی احادیث شیعه، توسط انتشارات سمت هم ظاهرن چاپ شده، ایشون در این کتاب ثابت کرده اند که ما نیازی به تقسیم متأخرین نداریم، تقسیم قدما کافی است و اون قرائنی که قدما طبقش حکم به صحت یا عدم صحت روایت میکرده امروزه هم قابل دسترسی هست و ما امروزه میتونیم از همون فرمول قدما استفاده کنیم. و این فرمول متأخرین لهو آفاتی داره برای ما و مشکلاتی برای ما درست کرده و میکند، لذا ما باید برگردیم به رویکرد قدما. این نظریه است که امروزه نظریه قابل توجهیه. توصیه میکنم دوستانی که وارد علم رجال میشن حتما از کتاب استاد حسینی غفلت نکنن. زحمات بسیاری کشیده ایشون. عرض کنم ایشون معتقد ما نباید علم بررسی اسناد رو اسمشو بذاریم علم رجال. متأخرین اسمشو گذاشتن علم رجال. رجال یعنی مردان. چرا؟ چون تمرکزشون روی رجال سند بود، اسمشو گذاشتن علم رجال. اما ایشون چون معتقده که ما نباید تمرکزمون روی رجال سند باشه، اسم علم رو میذارن علم اعتبار سنجی احادیث شیعه. به جای علم رجال میگن اعتبار سنجی. خب بالاخره تقسیم متأخرین رباعیه. اینم که مصنف فرمود صنعه المتأخرون من المجتهدین. عرض کردیم مجتهد در اصل در مقابل کیه؟ در مقابل اخباریه. چرا این قید رو ایشون آورد؟ به خاطر این که به اصطلاح این تقسیم مال مجتهدین و اصولیینه. اخباری ها این تقسیم رو قبول ندارن. اخباری ها معتقد بودن تمام احادیث و کتب معروفه معتبره، صحیحه. همین الان همین در ابتدای بحث خوندیم، اونا معتقدن به صحت تمام روایات کتب معروفه. اونا دیگه این تقسیم رو اصلا قبول ندارن. پس این تقسیم مال مجتهدینه. یه موقع پیش یه اخباری این تقسیم رو مطرح نکنید، اونا اصلا این چیز رو قبول ندارن. و کیف ما کان فعلیک تعریف کل منهما. الیک اسم فعل است به معنای خود، پس تعریف میشه مفعول بهش. به هر حال از این بحث بگذریم، وارد این نزاع نشیم که تقسیم قدما درسته یا تقسیم متأخرین امروزه کدوم تقسیم رو میشه دنبال کرد، چه آفاتی داره. از این بحث ها فاصله بگیریم، بخوایم چهار قسم رو برای شما تعریف کنیم. دوستان خبر صحیح خبری است که اولا سندش متصل به معصوم علیه السلام باشه. سند متصل باشه یعنی چی؟ یعنی اگر در این فاصله زمانی 10 نفر واسطه هستن، هر 10 نفر ذکر شده باشه، سند افتادگی نداشته باشه، اتصال سند محفوظ باشه. در این فاصله زمان امام صادق تا الها 10 تا راوی این رو دست به دست کتابتا نقل کردن به ما رسوندن، اسم همه راوی ها باید برای ما معلوم باشه. اگر اسم همه راوی ها معلوم باشه، اینو بهش میگن سند متصل. در مقابل اگر سندی یه راویش افتاده باشه یا اصلا کلن راوی ها افتاده باشه، به این افتادگی سند میگن ارسال سند، میگن سند مرسله، یعنی رهاست، ول شده این وسط سلسله سند. مثل این که فرض بفرمایید مرحوم شیخ طوسی بگه قال صادق علیه السلام. خب ما نگاه میکنه ببینید امام صادق مال قرن دومه، شیخ طوسی مال قرن پنجمه. مگه میشه شیخ طوسی مستقیما از امام صادق شنیده باشه؟ حتما این وسط واسطه هایی بودن، اما اسم واسطه ها نیست، این حدیث میشه حدیث مرسل. یا نه میبینیم که بررسی ها کنکاش های رجالی و درایه ای میکنیم، افرادی ذکر شدن ولی به یقین میرسیم یه فرد دیگری هم این وسط بوده و افتاده. یا نه اصلا تو خود سند تصریح شده، میگه مثلا فرض بفرمایید فلانی از فلانی شنید ان رجلن ان صادق علیه السلام. این ان رجلن یه عنوان مبهمه، معلوم نیست این آقا کیه. اینجا دیگه سند متصل نیست. پس شرط اول در خبر صحیح اینه که سند متصل باشد، اونم دوستان اتصال به معصوم داشته باشه، نه غیر معصوم. لذا یه روایتی متصلن به ابن عباس برسه، روایتی متصلن به مقداد برسه، به سلمان برسه، اینها رو ما خبر صحیح نمیگیم. اتصال باید اتصال به معصوم علیه السلام داشته باشه، بس اتصال به معصوم. حالا واسطه ها کی باشن؟ ناقلین این وسط، راوی ها. چند تا شرط باید داشته باشه. یکی عادل باشند. دو همه امامی باشند. همه عادل، همه امامی و همه ضابط. اگر حدیث چند طبقه داره، چون تو فاصله زمانی طبقات میره بالا، در تمام طبقات باید اینجوری باشن. یعنی اگر یه روایتی فرض بفرمایید از امام صادق به ما رسیده با 10 واسطه، هر 10 واسطه که اصطلاحاً میشه 10 طبقه، هر 10 واسطه باید همه عادل باشن، همه امامی مذهب باشن، همه ضابط باشن تا بتونه این حدیث بشه خبر صحیح. الخبر الصحیح هو ما اتصل سنده الى المعصوم علیه السلام به نقل عدل امامی ضابط عن مثله فی کل طبقات، تو تمام طبقات اینجوری باشن. خب اتصال رو توضیح دادیم، معصوم رو نکته گفتیم، عدل دوستان عادل باشد، عدالت رو تو کتاب‌های فقه خوندید، کسی که ملکه عدالت رو داشته باشه و بحث‌هایی که آیا عدالت ملکه است یا نه بماند. منتها دوستان بعضی ها معتقدند برای صحت حدیث عدالت لازم نیست، وساقت کفایت میکنه. اینم یه نظر. امامی باید باشن. امامی یعنی چی؟ یعنی کسی که معتقد به امامت امام عصر خودش باشه. نگید امامی یعنی 12 امامی باشه. اون راوی که در زمان امام صادقی هنوز 6 تا امام داره. پس امامی یعنی من یعتقد به امامت امام عصرهی. بله در زمان ما امامی میشه 12 امامی. اگر راوی تو عصر غیبت بوده، راوی هایی که مال عصر غیبتن امامی بودنشون یعنی 12 امامی باشه. اما راوی که در زمان امام صادق بودن 6 امامی میشه. ضابطن. ضابط یعنی چی دوستان؟ در حاشیه کتاب یادداشت کنید. از ضابط من یغلب ذکره سهوه. لا من لا یسهو اصلا. ضابط یعنی کسی که حالت هوشیاریش بر حالت سهوش غلبه داره. به معنی کسی نیست که هیچ موقع سهو نمی کنه، اون که دیگه امام پیغمبر میشه. ضابط یعنی کسی که حواسش هست، حواسش جمعه، سهو هم ممکنه ازش پیش بیاد ولی سهوش غلبه نداره، حالت ذکر و ذکرش غلبه داره. خب این خبر صحیح شد. دوستان خبر حسن چیه؟ خبر حسن خبری که اول از سند متصله، تمام سلسله سند ذکر شده، اتصال به معصوم هم داره، این شرط دوم، ناقل هم امامیه، منتها دیگه در منابع رجالی تصریح به عدالتش نشد. در خبر صحیح راوی ها رو وقتی شما به کتب رجالی مراجعه کنید تصریح دارن فلانی عادله. خب یا میگن اگر بگیم وساقت کافیه، مثلا میرسن زراره ثقتون، یونس بن عبدالرحمن ثقتون، اما در اینجا میبینید یه به اصطلاح راوی تصریح به وساقت و عدالتش در کتب رجالی نشده، بلکه فقط مدح شده، گفتن آقا ایشون آدم خوبی بوده، جلیل القدر بوده، کثیر الروایه بوده. حالا انشالله جلوتر الفاظ مدح رو میخونیم چه الفاظی دلالت بر مدح میکنن. اجمالا مثل جلیل القدر، عین من عیون طائفه، کثیر الروایه، اینها مدحه. راوی اگر ممدوح بود حدیث میشه چی؟ خبر میشه حسن. خبر موثق چیه؟ خبر موثق سند متصل به امامم اتصال داره، ناقل به جای این که ناقل ثقه هست دیگه عدالت شرط نیست، وساقت کافیه. میدونید عدالت یعنی پرهیز از تمام گناهان، وساقت یعنی اهل دروغ نیست. حالا ممکنه گناهی را مرتکب بشه ولی اهل دروغ نیست، راستگوه. نسبتش با عادل عموم خصوص مطلق، هر عادلی ثقه هست ولی هر ثقه عادل نیست. منتها دوستان خبر موثق در سند راوی لزوماً دیگه امامی نیست، راوی ممکنه غیر امامی باشه ولی ثقه باشه. فرض کنی سنی باشه ولی ثقه است، فتحیه ولی ثقه است، زیدیه ولی ثقه است، واقفیه ولی ثقه است. میگه آقا چطور ما روایت اونها رو قبول کنیم؟ میگیم آقا برای ما وساقت مهمه، طرف ممکنه فساد عقیده داشته باشه ولی در نقل وساقت داره. این به چون خبر موثق. و الخبر الموثق هو ما اتصل سنده الیه علیه السلام به نقل ثقت غیر امامی. خبر موثق روایتی است که متصل از سندش به معصوم علیه السلام به واسطه نقل ثقه ای، نگفته عدل، ثقه ای غیر امامی. زیرش می‌نویسید مثل واقفی و سنی و فتحی مثلا. میگیم آقا چرا؟ میگه فان غیر الامامی قد یکون ثقتن و ان فسدت عقیدته. غیر امامی گاهی ثقه هست، گرچه فساد عقیده داره، اعتقادش درست نیست، زیدی شده، واقفی شده، اما بالاخره به لحاظ نقل وثاقت داره. البته اینا رو باید ثابت کنیم وثاقتش رو. خب دوستان خبر ضعیف چیه؟ خبر ضعیف خبری است که هیچ کدوم از اون ستای بالایی نباشه. والخبر الضعيف هو ما لا يشتمل على احد الاوصاف الثلاثه المتقدمه. دوستان ما سه تا وصف مهم در بالا گفتیم، یکی این که راوی امامی باشه، یکی عادل یا ثقه باشه، یکی ضابط باشه. خب سه تا صفتی که برای راوی گفتیم. ممکنه بگید آقا اتصال سند چی شد؟ اتصال سند شرطه، ولی به اصطلاح وصف راوی نیست. اینایی که ما عرض کردیم وصف راوی، امامی، ثقه یا عادل، یکی هم ضابط. بالاخره اون شرایطی که ما در قبل گفتیم نداشته باشه، اتصال نداشته باشه ضعیف، ولو راوی عادل باشه. اتصال داشته باشه راوی عادل نباشه ضعیف، اتصال داشته باشه راوی عادل هم باشه ضابط نباشه روایت ضعیف، راوی غیر امامی غیر ثقه باشه باز روایت ضعیف. و الخبر الضعیف هو ما لا یشتمل على احد الاوصاف الثلاثه المتقدمه، که ما اینو تفسیر کردیم به امامی بودن و عدالت یا وثاقت و ضابط بودن. و علیه فان کان الروات، فإن كان الروات الخبر ممن اتصف بجعل الخبر او الكذب في الاخبار او كانوا مجهولين او مهملين او كان السند مرسلا بان سقط من سلسله السند بعض رواته او كلهم ولم تحرز اوصافهم فالخبر ضعيف. حالا که ما گفتیم خبر ضعیف اون صفات رو نداره، حالا میخواد مثال بزنه. بنابراین اگر روات خبر از جمله کسانی باشند که به جعل شناخته شدن، اینا جاهل حدیثن، حدیث میشه ضعیف، یا متصف به کذب در اخبارن، یعنی وثاقتشون ثابت نشده، اینا میشن چی؟ ضعیف. او کانو مجهولین، یا راوی هست ولی مجهوله، یا راوی مهمله، اینا میشه خبر ضعیف. خب یه نکته، راوی مجهول با راوی مهمل چه تفاوتی داره؟ دوستان مجهول رو مرحوم علامه هلی و ابن داوود که کتاب رجال دارن، اینها مجهول رو به این تفسیر میکند، کسی که در کتابهای رجالی به عنوان مجهول شناخته شده. یعنی وقتی میری کتاب رجال رو باز میکنی، میگن آقای فلان مثلا زید ابن ارقم مجهولون، یعنی اصلا لفظ مجهولون رو علمای رجال براش به کار بردن. حالا مهمل یعنی چی؟ دوستان مهمل کسیه که اسمش تو کتابهای رجالی اومده اما در موردش چیزی نوشته نشده. مهمل هو الذي عنونه الاصحاب ولم يذكروا فيه شيئا من الضعف او القوه. مهمل کسیه که اصحاب تو کتاب رجالی اسمش آوردن ولی اوصافی براش نگفتن. مجهول توصیفش کردن به مجهول بودن. خب راوی مهمل باشه خبر میشه چی؟ خبر میشه ضعیف. مشهور معتقدن خبری که راویش مهمل باشه ضعیفه، اما بعضی ها مثل همون آقای ابن داوود که رجال هم دارد، ایشون معتقد خبر مهمل قابل عمله، راوی مهمل باشه. این هم این نکته حاشیه‌ای. او کان از سند مرسلن، اگه سند مرسل باشه، گفتیم ارسال سند در مقابل اتصال سند. حالا ایشون ارسال معنا که ارسال یعنی چی؟ به انسقطه، به این که ساقط بشود از سلسله سند بعضی از روات، یعنی یک دو تا راوی افتاده باشه. او کلهم، یا همه راوی ها حذف شده باشن، اینو بهش میگن حدیث مرسل. او کان سند مرسلا، اینم میشه حدیث ضعیف. خب تعدادی از راوی ها یا همشون افتاده باشن و اوصافشون برای ما قابل احراز نباشه، که غالبا قابل احراز نیست، فالخبر ضعیف. اگه اینجوری باشه خبر میشه چی؟ خبر ضعیف. خب این هم از تفسیر روایت. خب دوستان، ما عرض کردیم این تفاسیری که ما گفتیم در جایی که راوی یه نفر باشه خب تشخیصش خیلی خوب، اما دوستان اگر سلسله روایت 10 نفرن، 5 نفرن، 6 نفرن، این اوصاف باید در تمام راوی اگر بخواد صحیح باشه همه باید عادل باشن، همه امامی. اگر یه نفر تو این سلسله سند اون مشخصه رو نداشته باشه، حدیث به رتبه بعدی تنزل پیدا میکنه، چون مستحضرید که نتیجه تابع اخص مقدماته. مثلا فرض بفرمایید ما 10 تا در سند 10 تا راوی داریم، همه امامی مذهب، همه عادل، اما یه نفرشون واقفی ثقه است، این حدیث دیگه خبر صحیح نیست، میفته تو رتبه خبر موثق. یا همه عادلن، همه امامی مذهبن، اما یکیشون ممدوحه، تصریح به عدالتش نشده، خبر میشه خبر حسن. یا نه، همه روات امامی مذهب عادل، یکیشون ضعیفه یا مجهوله یا مهمله، حدیث نتیجه تابع اون عادل ها نیست، تابع اخص مقدماته و حدیث به درجه ضعیف سقوط میکنه. ولا یخفا انه عندما کانت صفات الروات فی السند مختلفه یتصف الخبر بما یقتضیه اخصه. مخفی نیست که هرگاه صفات الروات در یک سند مختلف باشه، یکی امامیه یکی غیر امامی، نتیجه تابع اون امامیه است یا غیر امامی؟ نتیجه تابع غیر امام. یکی عادل یکی ممدوح، نتیجه تابع کدوم؟ تابع اون ممدوح است، میشه خبر حسن. متصف میشود خبر به آنچه اقتضا دارد اخصها، اخصها ها برمیگرده به صفات روات، به اونی که اخص صفات اقتضا داره متصف میشه خبر. ولی خب دوستان، حالا این بحثایی که شما کردید، بحث از صفات روات و احراز صفات روات مربوط به چه علمیه؟ ما اینو تو علم اصول میخونیم یا جای دیگه؟ اینکه روات چه صفاتی دارند و برای به دست آوردن این صفات، این مربوط به علم رجاله، مربوط به علم اصول نیست. ما فقط این توضیحات رو عرض کردیم چون با این اصطلاحات در آینده کار داریم، و الا تشخیص اینها و تطبیق اینها مربوط به علم رجاله. و الذي يتصدى للبحث عنها و عن احرازها من بین العلوم هو علم الرجال. این دوتا ضمیر عنها و احرازها برمیگرده به صفات روات. اون کسی که بحث میکند از صفات روات و از احراز صفات روات از بین علوم، همان علم رجال است. خب به حمد الله این بحث تمام شد. فقط از تطبیقات 2 موردش رو قبلا خونده بودیم، مورد بعدی 2 مورد بعدی رو هم بخونیم که انشالله بحث ما تمام بشه و ناقص نمونه. تطبیق شماره 2، روا محمد ابن یعقوب الکلینی، زیرش بزن 1، عن علی ابن ابراهیم، بزن 2، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، بزن 3، عن ابن ابی عمیر 4، عن جمیل ابن دراج 5، عن مولانا صادق علیه السلام. دقت کنید، این روایت از مرحوم کلینی صاحب کافی. چند تا واسطه داره؟ چند تا تو سند چند نفر داریم؟ 5 نفر داریم. پس این سلسله سندش 5 نفر است. اتصال به معصوم داره. مصنف میفهم این سند دوستان، این حدیث حدیث حسنه. چرا حسنه؟ حدس بزنید. وقتی حدیث حسن میشه یعنی حداقل 1 نفر از این راوی ها مدح داره، ولی تصریح به وساقت و عدالت نداره. او کدومشونه؟ ابراهیم ابن هاشم، پدر علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر قمی، ایشون مدح دارد ولی به اصطلاح تصریح به وساقت نداره. البته این نظر بعضی هاست. عده‌ای هم معتقدن ایشون نه امامی و عادل است. اون کسایی که میگن ابراهیم ابن هاشم ممدوحه سند برای اونا میشه حسن، اون کسایی که معتقدن امامی عادله سند براشون چی میشه؟ میشه صحیح. و این اختلاف در مورد ابن ابراهیم ابن هاشم یک اختلاف واقعی واقعا وجود داره. و سند و حسنون عند من ذهب الى ان ابراهیم، رو ابراهیم بس ابراهیم ابن هاشم، الى ان ابراهیم ابن هاشم امامی ممدوح. سند حسن است نزد کسانی که اعتقاد دارن ابراهیم ابن هاشم امامی ممدوح است، و صحیح است نزد کسی که اعتقاد دارد که او امامی عادل است. خب اینم یه نمونه تشخیص سند. تطبیق شماره 3، روال کلینی زیرش بزنید یک، عن عدت من اصحاب نازیر عدت من اصحاب نام بزن دو زیرش خط بکش، عن سهل ابن زیاد 3، عن محمد ابن عیسی 4، عن اسماعیل ابن یسار 5، عن عثمان ابن عفان صدوسی 6، عن بشیر نبال 7، عن مولانا الباقر 7 راوی داریم. دوستان این روایت ضعیفه. چرا ضعیفه؟ مشکلات متعددی داره. شما بفرمایید اسماعیل و عثمان و بشیر مجهولن. اولا در مورد سهل ابن زیاد هم ضعف وارد شده، یعنی تضعیف شده در منابع رجالی، که البته محل بحث، یه عده‌ای از راهی دیگه توصیفش میکنه، ولی اجمالا در منابع رجالی تضعیف شد. اینم علت چهارم. علت پنجم برای ضعف، محمد ابن عیسی هم تضعیف براش وارد شده، این علت پنجم. و حیث کان اسماعیل و عثمان و بشیر من المجهولین، مجهولین نیست چون اینا سه نفرن، من المجهولین چون این سه نفر مجهولن. یعنی چی مجهولن؟ یعنی به کتابای رجالی برید اسم اینا رو پیدا کنید جلوش نوشته مجهولون. مع ورود ضعفی سهل و محمد ابن عیسی، همراه با این که ضعف وارد شده در مورد سهل، رو سهل بنویسید سهل ابن زیاد آدمی و محمد ابن عیسی، فسند و ضعیفون، سند ضعیف. اگه گفتید دوستان این سند یه مشکل دیگری هم داره، اون مشکل چیه علاوه بر این مشکلاتی که مصنف گفته؟ مشکلش همون عدتون من اصحاب ناست. یعنی سند علاوه بر مشکل جهل و ضعف مشکل ارسال هم داره، چون عدتون من اصحاب نا معلوم نیست کیه. البته بعضی ها با تحقیقاتی که انجام دادن این ادعایی که تو سندهای کلینی هست رو استخراج کردن. خب دوستان اون در حدیث قبلی که میگفت صحیح عند من اعتقد انه امامی عد، روی من اعتقد شما رو بزن در حاشیه کتاب بنویسید، بنویسید مثل میرداماد، مرحوم میرداماد در تعلیقه بر استبصار ایشون ابراهیم ابن هاشم رو ثقه میداند، لحاظا حدیث برای ایشون از نظر ایشون صحیحه. اما دوستان عند من ذهب الى ان ابراهیم امامی ممدوح، روی من ذهب شماره بزنید در حاشیه بنویسید مثل شهید ثانی. شهید ثانی معتقده که ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره و مدح دارد. من بخونم براتون مدحشو. ایشون میگه هو جلیل القدر کثیر العلم و الروایه ولکن لم ینصوا علی توثیقه مع المدح الحسن فيه. ایشون میگه جلیل القدر کثیر العلم کثیر الروایه است، ولی نص و تصریح و توثیقش نشده، مدح خوبی در موردش وجود داره. خب حالا سهل ابن زیاد آدمی دوستان که گفتیم تضعیف براش وارد شده، این عبارت رجالی ها رو ما تو تعلیقه در حاشیه آوردیم، عبارت مرحوم نجاشی رو از رجال نجاشی بخونم و بحثمون تمام. رجال نجاشی صفحه 185، برای اینکه آشنا بشید چطور توثیق میکنن چطور تضعیف. ایشون میگه سهل بن زیاد ابو سعید الادمی الرازی کان ضعیفن فی الحدیث غیر معتمد فیه. تمام شد. یعنی تضعیف، ضعیف در سند بوده و مورد اعتماد نبوده. خب انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که در درگاه الهی جزء عدول و موثقین باشیم. و الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.